الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين النوع الثالث روزهای اول بحث بود که عرض کردیم مکاسب محرمه به جز اون خاتمش که اون اواخر جدا بحث شده تا قبل از خاتمه بکنم صفحه 66 باشه کتاب ما حالا خشم خواهد باشه ایشون بر 5 محور صحبت میکنه یعنی در واقع اسکلتش این 5 محوره 2 محور گذشت محور سوم راجع به معامله پیرامون نجس و متنجس نه اینو قبلا خوند پیرامون چیزی که غسل در بهل حرام نه اونم در محور دو گذشت محور سوم آقا معامله در باره مورد چیزایی که منفعت مقصود عقلایی نداره و الا بیچاره نه نجسه نه متنجسه نه قصد حرام شده همین چیزیست که عقلا اگر بشینن فکر کنن نمیتونن براش یک منفعت عقلایی تصور کنن میخوام بگیم آقا اینم از معاملاتیست که اکتسابش حرامه ببینید از اول هم تعبیر اکتساب میاریم که دیگه فکر نکنید بیش اشکال داره ولی اجارش یا مثلا هبه معوضش یا صلحش اشکال نه نه میگیم اکتساب اکتساب تهمه رو میگیر اکتساب به اونها اشکال داره حتی یک کسی راننده میشه اینا رو جا به جا کنه یک کسی راننده است که مثلا مگس رو جا به جا میکنه از بندر میاره بخش میکنه تو شهر هم میکنه ولی منفعت اقلایی نداره دیگه حرامه همینجا دوستان گوش کنید همینجا اگر اهل دقت باشید باید به این نکته برسید و اون اینه که در اینجا معامله اصالتاً فاسده قبل از این که حرام باشه در واقع اگر حرمتی باشد به خاطر فساد یعنی چون باعث نقل و انتقال نمیشه حالا یک کسی 5 تا سوس بفروشه 50 تا مثلا خب نمیخوام بگیم این حرامه گوش کنید به این معنا که بهش بگن آقا چرا شما معامله کردی بذار زور تو دیگه نمیتونه امام جماعت باشی واسط شدیم واسق شدیم حرام انجام دادیم خیر معنای حرمتی که اینجا میگیم فساده یعنی 50 تومان مال شمای فروشنده نشد چنانچه 5 تا سوس که مال خریدار نمیشه اینه چون اگر صحیح بود مال اون میشد حالا فرض کنیم هر غلطی داره چرا ما اقراض انسان ها رو که نمیتونیم جمع و جور کنیم بله اغراض انسان ها که نمیشه جمع و جور کرد لذا این سمن مالک نمیشه در نتیجه اگر پولو بگیره بره به نوشابه بخوره با پول مردم نوشابه خورده از این جهت مرتکب حرامه از اول فساده بگید آقا بعد حرمت حرمت هم بخاطر همون که پول مالک نمیشه پولا نمیتونه که پول تصرف کنه اگر بکنه تصرف در مال بره از این جهت حرامه و الا خود مثلا صیغه خواندن نمیتونیم بگیم اینا دقت میخواد یه ذرهش کتاب آورده بقیه شو ول کرده رها کرده گوش کنید صرف صیغه خواندن حالی کسی آقا من 5 تا سوس به شما میفروشم 50 تومن اونم میگه قبول کن یا مثلا میگه آقا شما اجیر من باش برو 3 تا مگس بگیر و بیار اینقدر بگیر بله این اجاره میشه دیگه و این پول مالک نمیشه بلا صرف سیره خواندن نمیتونه میگیم حرامه صرف معامله کردن، بعد از این که معامله کردن مالک نشد، میره از این پول جنس میخره، تصرف میکنه، میشه چی؟ میشه حرام. البته اون که میگم هی میگم سیره خواندنم ملکیت حرمت نداره، بله اگر یک کسی باشه بخواد تشریع بکنه علیعاذ بالله بگه نخه این جزء دینه، چی میگه جزء دین نیست؟ نخه ما معتقدیم معامله سوسی هم درسته و اصلا اسلام باید بگه، یا اسلام آورده یه تهمت به اسلام بزنه، خب چرا از حیث تشریع میشه حرام؟ و الا اگر قصد تشریع نداشته باشه به دین هم نسبت نره، صرف معاملش حرام نیست. حالا دیدید آقا چقدر فرقت با گذشته، در بحث های گذشته مثل خمر و خندیر اینا میگفتیم معامله حرامه، معامله شراب حرامه، معامله میته حرامه، معامله چوب برای صلیب حرامه، تازه بعد بحث میگن تو فسادش، اینجا نه، اینجا از اول رو فساد بحث میکنه. به عبارت دیگه اونجا فساد، اونجا حرمت بود، سپس فساد، البته اگر فساد بود شیخ که خیلی جا قبول نکرد، بله اول حرمت بود سپس فساد، اینجا اول فساد سپس اگر باشه حرمت، میشه که بخوان تصرف تو سمن بکنن اینها، اون خیلی نکته لازم نیست، یه جاهایی انسان قاطی میکنه، همینطور مونه یحرم، اینجا اونجا یحرم داشتیم، هر دوش یحرمه، اما این یحرم با اون یحرم که قبلا داشتیم فرق میکنه، دقت داشته باشید. خب حالا بعد از این دقت چیه؟ خب اون باز میره رو عنوان چیز، عنوان دیگه، اباحه تصرف، بله اگر یقین کنیم که راضی به تصرفه، حتی از سرسینی معامله نیمتونی کشف بکنید، مثل شیخینا قبول ندارم که ما بگیم که برو بی باطله، اما اذن زمینی داریم برای تصرف، بعضی ها اینو دارن ولی شیخ اینا مبناشون این نیست، ولی نه شما بگید من یقین دارم که اون راضیه، خب اون حرف دیگه است، این که روشنه برنه، ولی ازا سمرش اینه که پول مال شما نیست و شما تصرف مالکانه نمیتونید بکنید، فقط میتونید تصرف این که حق استفاده دارید، در نتیجه نمیتونید با اون پول یه چیز بخرید چون اون ملکیت میخواد، ولی میتونید از این پول، از این پول چکار کنید؟ استفاده کنید، حالا اگه استفاده داشته باشه نداشته باشه که هیچی دیگه، نه اون باشه نمیشه چون مالک نیستید دیگه، بله مالک نیستید دیگه، شما از طریق این بی مالکتون کرده، این هم چاره امضا نکرده، خیلی شما رو دوست داره بیاد به شما ببخش، لذا باید از مجددن به شما ببخشه، همانش یعنی قاطی نکنید شلوک و عمل بریزید به هم، یه جای حق استفاده هست اما ملکیت نیست، ما در واقع یک مالکیت داریم، یک ملکیت منفعت داریم، یک ملکیت انتفاع داریم، اینا با هم فرق میکنه، حالا یه جای پیش بیاد عرض میکنم براتون. خب بگذاریم آقا، بالاخره معامله فاسده، حالا دیگه از اینجا باید تعبیر فساد هم بیاریم بهتره چون اصل بنا شد فساد باشه دیگه، دلیل چیه؟ به چه دلیل آقا کالاهایی که منفعت و اغلایی نداره فاسد باشه معاملش؟ حالا یک کسی بگه آقا شما چرا تو احوال شخصی مردم دخالت میکنی؟ خب بگید صحیحه، دلش مخواد بخره، حالا همون که گفتم دلش مخواد پنج تا سوس بخره، شما چرا چند اغراضم که معلوم نیست چی باشه، که هزاران انگیزه انسان ها میتونن داشته باشن، اینی که باید دلیل پیدا کنیم، میگن آقا بعضی ها تمسک کردن به این کریمه ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دیگه دیدید این در واقع آچار فرانسه استدلال به این کریمه تو بحث ما شده که خیلی از پیشا رو باز میکنیم و میبندیم، آقا اینجا این 50 تومن که شما میگیرید در مقابل چی دارید میگیرید؟ در مقابل 5 تا سوس، اینطور شد مثال عوض نمی کنیم، خب این اکل مال به باطله، اکل 50 تومن مال مردم در مقابل باطل که سوس باشه. شیخ انصاری می فرماید این استدلال تا این حد اگر باشه اشکال داره، چرا اشکال داره؟ برای این که مخصوصا خیلی از مثالایی که علما میزنن منفعت نادر داره، اینجور نیست که بی 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 منفعت باشه. حالا بی 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 منفعت بود بله، نه بی بی منفعت نیست، این مقدار منفعت داره. خب اگر منفعت نادر داشته باشه چرا میره احتمال به باطل؟ بله بگید مثلا باید بید آقا باید ارزان تر خرید، باید به اندازه منفعت نادر خرید، به اندازه منفعت نادر خرید. بعضی دیگه گربه مثلا پول میدن یک کسی براشون گربه بیاره که خونهشون موش داره مثلا، خب این یه منفعت نادره. حالا فرض کنید دیگه نادر، گرچه روایات بعضا فروش گربه رو تجویز میکنه، حالا دارم مثال عرض میکنم. یا یک کسی مثلا انگیزه داره که خونهش موش داشته باشه، خب این رو اندازه هم که منفعت داره پول میده، چرا احتمال به باطل باشه؟ لذا ایشون میگه باید این مطلب را اضافه کنید که در شرع مقدس اسلام به حکم فتاوا و به حکم بعضی از اجماعات و نصوص منفعت نادره کل معدوم است. خب اینا باید اضافه کنید. وقتی منفعت نادره کل معدوم شد، البته بعد دیگه نمیشه در مقابلش پول داد و معامله کرد. بعد آقا دوستان شروع میکنه کلمات علما رو آوردن. حالا شما میتونید این کلمات علما رو برای اصل مطلب از شیخ طوسی، از ابن زهره، از علامه میاره، این رو بر مطالب رو روشن میکنه. من این چیز مهمی که باید از خارج براتون عرض میکنم مثل بعضی از روزهای دیگه نیست، بذار اگر بیتونیم کمی هم سریعتر پیش بریم یه جاهایی که خب حساستره دقیقتره بیشتر معطل بشیم. دقت کنید النوع الثالث، اگر بله حیازت و عدلی حیازت هم عامه، بله حالا یه دفعه حیازت میکنه یه چیزی که هیچ منفعت نداره اونجا ها مشکله بگیم، ولی نه اگر یه چیز باشه که منفعت نادر داشته باشه بله حق میاره. حتی اگر کسی تلفش کنه زامنه. اینا حاکی از اینه که بله حق میاره. النوع الثالث، محور سوم، مما یحرم الاکتساب به نوع سوم، محور سوم از کالاهایی که به جای ما بذارید کالا، کالاهایی که اکتساب به او حرامه، بیعش حرامه، صلحش حرامه، اجاره در موردش حرامه، کالاهایی است که لا منفعت فیه. البته فوری بگیم منفعت محلل ممکنه منفعت محرم داشته باشه، ممکنه منفعت محرم مثل لا منفعت، منفعت محلل معتد به های عند العقلا نداره. و تحریم فی هذا القسم لیس الا من حیث فساد المعامله و عدم تملک ثمن و لیس کل اکتساب بالخمر و الخنزیر. طرف قشنگ حرف میزنه وقتی بعد از اینکه پدر آدم در میاد میفرماید که تحریم این قسم نیست مگر از جهت فساد معامله، نه اینکه معاملش حرام باشه، بلکه معاملش فاسده. مالک ثمن نمیشید، بعد نمیشید تصرف کنه، از اون جهت حرمت داره، حرمت بعد از فساده. و مثل اکتساب به خمر و خنزیر نیست که حرمت اصالت داشت، اول حرام بود لذا بعد میشد فاسد. خب دیگه اینجا دوستان خیلی توضیح دادم که پس بنابرای صرف سیغه خواندن که بهش میگم معامله اشکال نداره مگر حیثیت تشریع پیدا کنه. یادتون باشه در صفحه چند بود؟ صفحه 3 اوائل سال بحث داشتیم که حرمت اکتساب به چه معناست؟ اونجاها بحثش گذشت، الان ورق نزن. می فرمایند که و دلیل و علف اصار فی ها در قسم، رفتیم سراغ چی؟ دلیل. دلیل بر فساد در این قسم طبق آنچه که تصدیح کرده پسر علامه فخرالمحققین در ایزا، فساد دلیل کون و اکل المال به ازایی اکلم بالباطل، اکل مال به ازای این کالاها زمینگی رو بزن به اون ما دیگه کالا، اکل مال به باطله. پنجاه تومان رو در مقابل چی داره که ما میخورید آقای بایه؟ اینجا میگیم ما یا آقای عزیز در مقابل پنج تا سوز پایین باطله دیگه. ایشون میگه وفیه تعملو، اگه این باشه که من اشکال دارم، لعنه منافع کثیر من الاشیاء التي ذكروها في المقام يقابل قرصا بمال ولو قليلا. ایشون میگه منافع خیلی از این چیزایی که علما در مقام به عنوان مثال آوردن، آقا ما مثال به سوسک و پشه میزنیم زود جا میفته، اما بعضا مثال به شیر و فیل و پلنگ و اینا هم زدن، اینا که نمیشه گفت آقا بگید این بله بی منفعت اکل مال به حال سوش گفت، بله نمیدونم کرم و پشه و مگس اینا خوب بله، اما اونا چی؟ بزنم که برای این که منافع، حالا مثالاش یواش یواش آشنا میشید، حالا عجله نکنید، منافع بسیاری از کالاهایی که اشیاء یعنی کالاها ذکر کردن اونها رو در مقام علما، منافعش مقابله میکنه با مال عرفن، میشه پول قرصن میشه گرفت ولو البته کم، به طوری که لا یکون و بذل مقدار قلیل از مال در مقابل او سفرها. یعنی اگر مثلا ارزان تر بدن، حالا یه فیل مثلا اگر حلال گوش بود خب شاید چی بگه مثلا تا 500,000 تومان تا یه میلیونم قیمت داشت، حالا که حلال گوشه مثلا میگیم 50,000 تومان دیگه، نه اینکه اصلا حتی 50,000 تومان حتی 1,000 تومان دیگه چی باشه؟ اکل مال به باطل باشه و سفهی باشه. سفهی یعنی معامله احمقانه دیگه، معامله که طرف داره گول میخوره. میفرماید که به طوری که نمی باشد بسل مقدار کمی از مال در مقابل اون کارا نمی باشد سفاهت به یه صفحهی، میدونید باطله دیگه، به قول اینها میگم به یه صفحهی باطله، خب این صفحهی نیست دیگه. فل عمده، چون میگه لذا اینو باید بگیم، عمده ما یستفاد و من الفتاوا و النصوص، استفاده میشه از فتاوا و نصوص من عدم اعتناء اشاره به منافع نادره، شاید اعتنا نمی کنه و کون این منافع نادره در نظر او کل معدومه، اینو باید اضافه کنیم. خب قاله اینجا دوستان دو تا نکته هست عرض کنم براتون، یکیش البته سوال، یکیش مطلب. اونیش که مطلب اول بگم، ببینید مرحوم شیخ اکل مال به باطل رو با سفهی بودن یکی کرد، نگر مثلا تعبیر رو عوض کرد، به جایی که بگه اکل مال به باطل گفت سفهی. خب اینجا یه بحث مهم نیست، آیا این دوتا یک ملاک داره یا معامله سفهی یه ملاک داره، معامله باطل یه ملاک دیگه. متاسفانه کلمات شیخ در مقاصد یک نواخت نیست، هماهنگ نیست. در صفحه 186 دیگه این میره انشاءالله برای دو سال دیگه تون، اونجا باید دقت بکنید، در صفحه 186 همین شلوغی که الان گفتم اونجا هست، از یه جا استفاده میشه این دوتا یه ملاک داره، از یه جا استفاده میشه دو ملاک داره. در صفحه 189 هم باز همون شلوغی دیده میشه، لذا اگر خواستید تحقیق بکنید صفحه 186 سطر 26 و سطر 7 دیگه نهایت آدرس میدم که وقتتون کمتر میگیره. و 189 سطر 10 اونجا ایشون بحث داره و شلوغ هم هست، همین شلوغ اونجا هم دیده میشه. از بعضی کلماتش استفاده میشه دو ملاکه، از بعضی کلماتش استفاده میشه یه ملاکه. مثلا این ستایی که اونجا هستم از دو جا استفاده میشه تعدد ملاک، از یه جا استفاده میشه وحدت ملاک. به هر حال این نکته بله چی بیسه شش بیسه هم سطر هم نبیسه هم سطر هم ببینید. اما اونی که الان دلن میخواد شما پاسخ بدید گوش کنید، بیرد تو فضای خودمون ببینید. مرحوم شیخ استدلال به آیه اصل مال به باطل رو اشکال گرفت یا این که براش متمم آورد. آخر اولش میگه وفیه تعملو، یعنی که یعنی به این آیه استدلال نکنید، جای این آیه اینجا نیست. بعد که میخواد توضیح بده استدلال به آیه که اشکال نگرفت، دیدید که گفت اگر بخواد بگید اکل مال به باطله، نه اکل مال به باطل نیست، مگر اینکه اینو اضافه کنید که اکل منافع نادره در شهر کل معدوم است. خب اینو ما اضافه میکنیم کش، پس اشکال نگیرید استدلال به آیه، بگید استدلال اشکال داره، بگید که متمم میخواد. ولی حق با شیخه که اشکاله، حالا روش تعمل بکنیم تا فردا ببینیم چیزی دارید میه میگنم. قال فی المقصود ان الحیوان طاهر علی الفردین، مقصود میگه که حیوانی که پاکه مثل کلب و خنزیر نیست، دو قسمه، ضرب ینتفع به و الاخر لا ینتفع به الا انقال و امکانه مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه. همین شاهد ماست دیگه، اگر قابل استفاده نیست به جایز نیست. مثل الاسد و الذئب و سائر الحشرات، شیر، گرد و حشرات، سائر حشرات یعنی بقیه حشرات، مگه اینا حشره بودن؟ بقیه یا بگیم همه حشرات، جمعی بگیریم معنای جمعی. یا اصلا تو ذهنم هست که یه چیزی گوشه ذهنم الان اومد که نه اینا همونا رو بهشون میگن حشرات، یعنی یه معنای بسیطری از فارسی داره. میگم یه چیزی با بله نه بله خب همین که بشه استعمال کرد دیگه غلطی نمیشه، منتها غلطی مشروف رو باشه، ما معتقدیم مشروف درست میکنه، یعنی اصلا خود غلطی مشروف غلطه، مش میکنه چون زبان رو بعد از مشروف گرفته، یا ممکنه عوض بشه، نقل و انتقال بشه، حالا اون حرفا بمانه مهم نیست. آقا مثل الحیات و العقارب و الفهر، مارها، عقربها، موشها، خنافس، یه چیزی شبیه سوسکه، خنافس حتی جمع خنفسا شبیه سوسکه، جعلان، جعلان جمع جعل، سوسکه سیاه، هدا، هدا میگن یه جمع حدع، یه پرنده ایست، و رخمه، این کلمات بعضیش جمع بعضیش مفرده ها، باتی نکنید ها، هدا جمعه، جعلان جمعه، خنافس جمعه، حیات و عقار جمعه، اما فقر مفرده، رخمه پرنده شبیه کرکس، رخمه، رخمه، و نصر قسمی از کلاقه، و بغاس و تیر، بغاس مفرده، یه نوع پرنده ایست شبیه رخمه، اونم شبیه کرکس، و کزانه در قربان جمع قراب یعنی کلاب ها. انتها آقا اینا رو ایشون میگی که لا ینتفع به و درست نیست. و ظاهر القنی از اجماع ها علا ذالک ایزن جیان، حالا حالا خب نه شما چرا بدبینید؟ سایر الحشرات مثل الحیات، یه جاش قطع کنید بعد عطف بر سایر بگه، نه عطف بر حشرات. بله عرض میکنم اینم هست، من منتها تو ذهنم الان از گذشته دارم خیلی استفاده میکنم. بله دارد چی؟ بسیار خوب. نه اصلا حالا اگه حشرات هم باشه مثل نسخه ما، میگم من شما با دقت تو ذهنتون باشه که حشرات عرب مثل سبزی های عربه. سبزی عرب وقتی میگه فقط این مثلا بارمجون هم میگه سبزی، این که به داماد هم میگه عروس. حالا تو فارسی یکی به داماد دیگه عروس باید یه درستش کن. و ظاهر القنی الاجماع على ذلک ایزن، گوش کنید ها، و یشعر بهی عبارت و تذکره، اشعار داره به همین. بپرسم بهی رو به چی میزنی؟ به اجماع، عبارت تذکره. این هم که میگه یشعر، چون ایشون صریحا نمیده میگه اتفاق یا اجماع، بلکه مسئله رو گفته بعد یه دفعه از شافعی اش برده و معلومه که تو خودش دیگه اختلاف نبوده. به این خاطر میگه یشعر. حالا عبارت رو گوش کنید، حیث و صدر لعلا ذلک، علامه بزرگوار استدلال کرده بر همین بطلان به خصت تلک الاشیا، گفته این اشیا اشیا خصیصیه، یعنی هسته، و عدم نظر شارع الی مثل آف تقویم، گفته در موقع قیمت گذاری به مثل این آب نظر اصلا برش قیمت قائل نیست شاره. ولا یثبت ید لاحد علیها، گفته ید برای کسی بر اینها قرار نمیگیره. که از اینجا میتونید اون سوالی هم که دوستمون کرد مثلا بگیم ایازتش هم حقی هیچی نمیاره، علامه نظرش این باشه. قال ولا اعتبار به ما ورده فل خواص من منافعها، شما نسخاتون همینطوریه فل خواص. ببینید این برا اعتبار یک کسی میگه جناب علامه، مثلا همینه که شما میگید که کل معدومه هست و فلان فلان، بیری پیش یه عطاری میبینید 240 تا خاصیت براش ذکر میکنه. توی عطاری ها سوسک مرده هست، جعل هست، مگس هست، نه شما بعضی هاشون هم یه چیزایی ذکر میکنن و برم به خورد مراجعه کننده میدن دیگه. میگه حرفی عطاری مطاری ها رو گوش نکن. این هم بعضی از این اهل طب یه چیزایی می نمیسن برای نمیدونم بال مگس، یه چیزایی برای پای مگس، اینا رو گوش نکن. ولا اعتبارت به ما ورده، اعتباری نیست به آنچه که نقل شده وارد شده. آنه میخوام دیگه روایت ها وارد شده از حکیم باشی یا نمیدونم ملا باشی یا امثال اینها در خواص از منافع اینها، لأنها لا تعد معذالک مالا، با همه این فلاسفه که اینا میبافن اینا مال حساب نمیشه. بله کتاب خواص، بله نه همون کتاب خواص علوم خاص فرق میکنه دیگه، همه خواص همه خاصه دیگه. من آنچه که وارد شده در خواص گفتم روایت میخواد دیگه، در همین بین خواص هست تخصصی خلاصه. و کذا عند شافعی، ببینید میگه همینطور نزد شافعی، یعنی اونم با ما هست. خب این که میگه کذا عند شافعی معلومه که میخواد بگه پیش ما مسلمه، تو اهل سنت هم شافعی با ماست، بخم بقیه مخالفن، حنفی ها مخالفن. از اینجا میگه یشکل اجماع انتها و ظاهره اتفاقنا علی، ظاهرش اینه که خواهد بگه ما برش اتفاق داریم، ما شیعه اتفاق داریم. خب اینجا یه نقطه دوستان بذاریم، من اون شیخ میدونید که کم کم سخنی نقل میکنه و ازش میگذره، حالا میخواد با علامه یه کمی درگیر بشه، گوش کنید چون از خارجم اینا دیگه نگفتم. ایشون میفرماید که این که علامه فرمود این چیزایی که خواص براش گفتن اینها باعث مالیتش نمیشه و صدق مال قرفن نمی کنه، خب این در حد کلیش درسته. یعنی اجمالا میتونیم بپذیریم که صرف ذکر خواص یه چیزی رو به عنوان منافع این باعث مالیت این بگید آقا نمیشه. ولیکن مشکلی که ما داریم اینه که بعضی از مثالهایی که زده شده واقعا مثالهایی نیست که بگیم عرفاً مال حساب نمیشه، گیر تو خیلی از مثالها. قرآن بعضی مثالش داشتیم دیگه، چی بود؟ مثل اسد و فیل و کرکس و حتی مار حیات، اینا نمیشه دیگه که عرفاً مال نیست. بعضی از زندگیشون از طریق همین چهارت مار میکرمن دیگه، به هر حال نمیه چیزیست دیگه. بذارید گیر تو مثال ها. بعدیشون میگه چه خوب گفته فاضل قطیفی در ایزاه و نافه، ایشون چون همین مشکل ما رو باشه نموده این مثال هایی که اینا زدن اگر خواستم صرف فرض باشه بگید اشکال نداره. میزان میگن مناقشه در مثال صرف فرض، حالا ما داریم اینجور فرض، یه جایی که فرض کنید اینا مالیت نداره. حالا همه خیلی وقتا مثلا فرض کنید مال ممکنه در یه جایی کم باشه مالیت داشته باشه، اما یه جایی زیاد باشه که هر کی بخواد راحت بگیره دیگه نمیخواد پول بده که. خب بس اگر صرف فرض اشکال نداره، اما اگر بخوان بگن این مثال ها دیگه ثابت است و لایتغیره مشکل داره. بس مشکلی که ما داریم فاضل قطیفی هم داره. اصلیت مال باشه مش میکنیم مثل همین با بی ها که باید مال باشه، اونم باید مال باشه. بعد دیگیم هر چه وصیت به او صحیح هست بگید بهش هم صحیحه، که اتفاقا بعد از این چیزه که اینجا هست گفتن وصیت به او صحیحه، خب هم باید بگیم بهش هم صحیحه. شیخ انصاری باز خودشو با علامه درگیر میکنه، میگه اما این که علامه فرمود که آنچه که در خواص آمده کتب خواص عبارت خواص علما گفتن، بعضی از علما یه نمیدونم طبیب و حکیم باشه اینا گفتن برای خواص کشون گفت اینا عرفاً مال نمیشه، خب اینا جای مناقشه است. اگر واقعاً عرف به خواص اینا پی ببره آیا بازم نیمه که ماله؟ ولی اگه واقعا به این نتیجه هستی که مثلا ران سوسک حساسیت سرفه را از بین میبرد، خب به این نتیجه برسته که این حالت مشکل و حرمت داره، بگیم نه اون مجمهر میشه حرمت هم از بین میره. خب حالا گفته همچون میتونه بگیم مال نیست، کافی آقا دو تا روزنامه سه تا روزنامه راضی به خواست مثلا فلان گیا بنویسن، خب قبلات دقت میکنن دیگه. بنابراین ممکنه بگیم اینجور موارد مالیت پیدا میکنه و به همون مقدار بهش صحیح میشه. البته مرحوم شیخ وقتم نداره ولی یه نکته براتون عرض بکنم، بحث اینجوری با علامه به نظر حقیر به نتیجه نمیرسه. گوش میکنید اینطور که شیخ بحث میکنه، ما باید با جناب علامه یه بحث اصولی داشته باشیم و اون اینه که آیا نظر او در تطبیق مصادیق حجت هست یا حجت نیست. میدونید که عرف در مفاهیم شما بگید عرف در مفاهیم مرجعه، شارع میگه خون نجسه میگه سراغ عرف میگه خون چیه، شارع میگه که سر چهار فسخ نماز شکسته میشه میریم سراغ عرف میگیم فسخ چیه، این میشه مراجعه به عرف در مفاهیم. اما یه بحثی که متاسفانه خوب هنوز بهش پرداخته نشده اینه که در تطبیق مفاهیم در مصادیق چطور، آیا عرف حجته؟ میریم سراغ عرف میگیم از اون تا فردو چهار کیلومتر هست یا نه، چهار فسخ هست یا نه، از قم تا کاشون چند فسخه، این میشه مراجعه به عرف در تطبیق مفاهیم در مصادیق و این قابل بحثه که ما تو همین فقه عرفی که در اخیرا مشغولیم این بحثش من مفصل آوردم. خب اینا مراجعه به عرف در مفاهیم در تطبیق بر مصادیق. اگر او حجت باشه که دیگه عرف بگه کافی، که بگیم اگر عرف توجه بکند رفع اشتباه میکند، این حرف شیخ پذیرفته نیست. اما اگر مثل مرحوم آخوند و مرحوم آقای خویی و ناینی و خود شیخ انصاری ظاهرن مبناشون نیستن که عرف بر تطبیق حجت نیست، وقت اشکال شیخ انصاری وارده برای بخش باید اونجا ساده شدن. مشکل این چند خطم پیاده کنم. و ما ذکره من عدم جواز بیع ما لا یعد و مالن من ما لا اشکالتی. شیخ انصاری می فرماید که آنچه که علامه گفت، شیخ طوسی فرمود، بزرگان گفتن، چی فرمودن؟ یک کبرا داشتن. کبرا این بود که عدم جواز بیع ما لا یعد و مالن. و این لا اشکالتی، این قبوله. چون میگه که انصاری از کسانی که میگه باید کار نبی ثمن و مثمن حتما مال باشه. و انما کلام در مثال ها، انما سخن در مواردی که شمردن اون موارد را، من هازا، هازا رو به چی میزنیم؟ به لا یعد، به ما لا یعد. لذا قال فی مخطی ایزان نافع، فاضل قطیسی در ایزان نافع، حتی خودم ندیدم ازش حکایت شده، ایزان نافع کتاب مخطی ایزان نافع اسم کتاب ها، نه ایزان نافع اسم کتابه، چون خود هم شیخ انصاری ندیده میگه مخطی. فاضل قطیسی در آن چه که حکایت شده از ایزان نافعش و نکنم آباد دستش درد نکنه، قدمش با برکت باد، گفته که جرت عادت الاصحاب به عنوان حاضر با، گفته که علمای ما این باب رو عنوان میکنن. کدوم باب رو؟ مالا منفرده و ذکر میکنن اشیاء معینی رو علا سبیل المثال. یه سری مثال های کلیشه ای امروزی ها میگن ذکر میکنن، همون مثال ها رو میزنن. حالا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّ عَدَمَ النَّفْعِ مَفْرُوضٌ فِيهَا خب سلام نزارم. اگر این مثال زدن به این خاطره که میخوان نگم ما عدم و نفع رو فرض میکنیم در این موارد، خب بگید آقا لا نزارم، ما این کنیم رو فرض که طلبان میگم فرض محال، محال نیست، خب لا نزارم. اما و این کانه اصلا عبارت قشنگی نیست، و این کانه لعنه ما مستلبه لا یسیح و بیعو لعنه او محکومون بعدم الانتفاع فلمن او متوجه هم سی اشیاء کثیره. اگر نظر علما به این باشه که آنچه که مثال زدن واقعا مثال واقعی، مثال فرضی نیست، مثال است که لا یسیح بیعو واقعا، یه واقعا جاش خالیه اینجا، چون محکوم است به عدم انتفاع، من متوجه میشه در بسیاری از مثال هاشون، اما مثال هایی که بالا داشتم آقا شیر و گرگ و فیل و اینا کجاش میتونیم بگیم که اینا لا منفعت هستن براش، منفعت اقلایی نیست براش، انتها. خب ایشونم که گفت براش بپذیره. و در جمله شیخ انصاری میگه خلاصه کنم، فکون الحیوان من الوسوخ. آخه ببینید حرفا، مثلا ممکنه کسی بگه این مثال ها چون از باب مسوخه، مثل فیل که از مسوخه، یا بعضی هاش که درنده است مثل گل، یا مثلا حشراتش مثل مار و عقرب، میگه اینا هم که میدانید اینا خود اینها عنوان مستقلی برای حرمت و فساد نیست. و بالجمله فکون الحیوان من المسوخ یا سبا یا حشرات لا دلیل علی کونه کن نجاسه مانعن، این هم که مثل نجاست مانع نیست. یه سوال از شما رو کنم، نجاست تشبیه معکوسه یا تشبیه مستقیمه؟ به نظر شیخ نه، به نظر شیخ تشبیه مستقیمه، چون رو نجاست هم مانع نیست. بله اگر کسی نجاست مانع بیدونه تشبیه میشه تشبیه معکوس دیگه. فل متعین فیما اشتمل منها علی منفعت مقصورت دل آقرا جوازون به، اگر یه منفعتی داشته باشه باید بگیم جایزه. هر کدوم از اینها منفعت. الان مثلا در کشور ما خوب شیر من ها تخصصم هم شاید از گوسفند و مثلا اینا گرانتر هم بخرم چون به درد باغ وحش و نمایش اینا میخوره. یا حتی گرگ مثلا بتونه کسی گرگ زنده رو دستگیر کنه و شاید به اندازه یه گوسفند هم گرانتر ازش بخرم. لذا خب یه منفعتیست که نمایش میدن مردم هم طبیعت رو میبینن دیگه. پس بهتر اینطور بگیم، بگیم کل ما جار در وصیت و به لکونهی مقصودن به انتفاع للعقلا فیم بده جواز و بیان الا ما دل دلیل علی منطقی فیه چی؟ تعبدن. میگه مگه جایی داریم وصیت درست باشه بهش درست نباشه؟ میگه به اکثر در تذکره به جواز وصیت به جهر مثل تیم و اثر به غیر نامن المسوخ و الموزیات و این منعنا هم بیان. ایشون گفته وصیتش درسته بهش درست نیست. ظاهری کلامش همینه که بهش درست نیست به خاطر عدم انتفاع، نیست به خاطر دلیل خاصه. میگه و ظاهر هذا الكلام ان المنع من بيعها على القول بلت تعبد لا لعدم المالیه. آخر سخنی که میخونیم اینه ثم ان ما تقدم من قدس سر رو آنچه که از علامه گذشت. علامه چی گفت آقا؟ گفت لا اعتباره به ما ورده فی الخواص من منافع ها لعنه ها لا تعد مالا مرزالک. با وجود این خواصی که براش گفتن علمای طب گفتن اینا منافعی که گفتن مال نیست. یشکر به انه اذا تلع القر علا خاصیت فی اهدر حشرات معلومت به تجربه یا غیر تجربه. مثل اینکه مثلا برای یه نفر تجربه شده او برای ما حرفش سند باشه. فعیو فرق بین اینها و بین چی؟ گیاهان دارویی بین نبات من العطبیه که قول مفیه چی؟ کلت خاصیه. و این ازن فعدم و جواز بهی. پس در این صورت با در دامد و حشرات هم میگیم عدم جواز بهش و عدم جواز اخذ ما در مقابلش با توجه به این خاصیت یحتاج الى دلیل. لأنه این ازن لیس اکلا بالباطل و یعید و ذالک چیز نداره. ما تقدم در روایت تعب که کل شهی یکون لهم فیه السلام من جهت من الجهات فزارک چی؟ حلالون بی او خواهم بگم خودتون مطالعش کنید. نه یه چیزی داره باشه.